بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 163. 1090. سیر نزول از حق به سوی خلق در آخر زمان هر عصری شاق‌تر می‌گردد، زیرا دوزخ آخر زمان آشکارتر و شعله برتر می‌شود و فتنه‌ها و حق ستیزی‌ها و کفر خلق شدیدتر می‌شود و چه بسا سالک در این سیر جانش را از دست می‌دهد. 1091. سیر نزول سلسله مراتب مقام تفرید و تجرید و توحید است، ولذا تنهایی و بیکسی و مهنت کشی و جفا و بلا و خیانت دیدن از خلق و نزدیکان است. این وادی محبت و مهنت کشیدن برای محبت است. 1092. این سیر هفتگانه یا به ربوبیت خداوند است که به واسطه روحی که بر سالک نازل می کند هدایت می شود و یا در نزد یکی از علیین تعیین می شود که در جایگاه رب قرار دارد، که البته این نوع دوم بسیار آسانتر و رحمانی تر است، ولی به دلیل رحمت فوق رحمت حاکم در این نوع دوم سلوک از جانب پیر و امام هدایت، سالکان دچار غفلت ها و سهویت ها و سوء استفاده های فراوان می شوند و از صدها تن یکی به کمال نهایی می رسد. 1093. آنان که به تقلید از کتب عرفانی می‌خواهند از نزد خود این مراحل سلوکی و تکاملی وجود را طی کنند، بی تردید دچار اشد ظلمت و جنون می‌شوند و کاری مهلک‌تر از این نیست. 1094. البته باید دانست که در آخر الزمان سالکانی که ربشان الله هست که به یاری روحی از جانب خدا هدایت می شوند، این روح نیز یکی از ارواح طیبه انبیا و امامان معصوم است که به امر الهی به یاریشان می آید و پیر و امام روحانی آنها می شود که همواره با آنهاست. و مصداق این کلام الهی که و رسولی از جانب خدا که وحی می کند آنچه که خواهد به اذنش، قرآن. و خداوند به واسطه این رسولان با این سالکان سخن می گوید و به نور همین ارواح طیبه گاه برانان متجلی شده و دیدارش می کنند، که البته همه این سالکان محمدی تحت نور ولایت امام زمان هستند و در حقیقت این ارواح طیبه که به نزد سالک می آیند از نزد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند، که کانون امر و اراده الهی در عالم عرض است. خود این بنده طی این سالها از زمان نزول روح و ذکر بلا وقفه با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و امام حسین علیه السلام محشور و همراه بودم که از دو جانب مرا حراست و هدایت می کردند، که این معنا نیز در قرآن کریم مذکور است که و آنان را از دو سو حراست و یاری می کنیم. و اصلا شب نزول روح بر این جانب از شب عاشورا بود که تا شبهای قدر رمضان ادامه یافت و کامل گردید، که حدود 9 ماه به طول انجامید تا روح در قلبم نشست و قرار گرفت و آن روح حسینی بود. 1095. این را بدان که از منظر یک مؤمن سالک سیر الالله کل قرآن کریم چیزی جز گزارش و اخبار و نشانه های این منازل و مراحل و وادی ها و مقامات سیر و سلوک عرفانی نیست. و خود این جانب هم شرح این سیر و سلوک را از کتاب خدا آموختم و تبیین نمودم و این نخستین بار است که یک سیر و سلوک الالله با منطق و آیات و حجت‌های قرآنی شیعی گزارش و تبیین می شود و بنده در پایان این سیر و سلوک بود که به قرآن عربی رسیدم و کل شرح این سفر را در آن یافتم. به همین دلیل است که فقط در سالهای اخیر است که در آثارم از آیات قرآن عربی در تبیین حقایق بهره می جویم. 1096. البته باید دانست که این سفر را پایان نیست و وادی هفتم که سیر حق در خیشتن است سیری سرمدی و لامتناهی است، زیرا تجلیات حق را پایانی نیست و وادی هفتم سیر و تماشای حق وجود خیش در آفاق و انفس و در عالم و آدمیان است در دنیا و آخرت. نشانه های خود را در آفاق و انفس شما بر شما عیان می کنیم تا بدانید که او حق است و بدانید که خداوند بر هر چیزی محیط است. مسئله این است که در دیدار پروردگارشان تردید دارند. سوره فصلت 1097. برای این بنده تعریف کتاب خداشناسی امامیه همین چند ماه پیش و متعاقب آن تعریف کتاب حاضر مصادف بوده با الحاق من به خیشتن. پس از حدود 50 سال پیش که از خود خروج کردم بالاخره به خانه وجود بازگشتم و این سرآغاز الحاقم به خیش است. و حدود سال 1374 در زادگاه هم دازگاره که با واقعه نزول روح همراه بود مصادف بود با وادی سوم من که واقعه الحاق من به حق بود و جهاد فلاح که حدود 3 سال در آن قلمرو به رضوان الهی زیستم و از سال 1377 سیر نزولم به سوی خلق آغاز شد تا حدود 3 سال پیش با واقعه دستگیری و زندانی و مرگ خونین دیگر بارم که سرآغاز خروجم از خلق و رجعتم به خیشتن یعنی وادی هفتم بوده است. برای این بنده سیر نزولم حدود 19 سال به طول انجامیده است، یعنی از سال 1374 تا اینک به سال 1393. زیرا از همان لحظه که به او رسیدم امر به بازگشت می نمود ولی من نمی خواستم او را ترک کنم، ولی می فرمود که خیلی کار داریم، هرچه سریعتر باید بازگردی و برای دیدار بیشتر بعدها فرصت کافی خواهی داشت. ولی من میلی به ترکش نداشتم تا با پس گردنی مرا راهی خلقش کرد با حوادثی که در دازگاره برایم پیش آورد و مرا از آنجا بیرون کرد به سمت دوزخ آخرالزمان خلقش. و بیماری هایم آغاز شد که تماماً بیماری قربت و فراقش بود و بس و زخم ها و خیانت های نزدیکان و ناکسان. 1098. اگر اعتراف کنم که قهرش لذیذتر و عزیزتر از مهر اوست، می ترسم امتحانم کند و از پسش بر نیایم و شرمنده اش شوم. 1099. به بیانی دیگر این 7 وادی و مرحله وجودیابی و خداشناسی تماماً انواع و درجات تجربه و شناخت خود است. خود غریزی، خانوادگی، ژنتیکی، خود اجتماعی تاریخی، خود الهی بهشتی، خود نبوی، خود ولوی، خود نبوی ولوی یعنی محمد علی و خود اللهی. این تجربه و کشف هفت خود در هفت زمین و آسمان است. کشف خودهای زمینی در آسمانها و کشف خودهای آسمانی در زمین. 1100 خلاقیت و آفرینندگی سالک در عرصه قوس نزولش از نزد حق به سوی خلق آغاز می شود و بدین گونه سالکان سیر الالله تحت شعاع امام مطلق سرنوشت اقوام بشری را رقم می زنند، یعنی ارکان آفرینش اخروی خدا در آخر الزمان هستند در درجات نزول تا نزول و الحاق در ذات خیشتن که مقام کامل خلافت اللهی است. 1101 باید دانست که حقایق و اسرار وحدت وجود در سیر قوس نزولی که قوسی ویژه محمدی است رخ می نماید و این است که مذهب وحدت وجود فقط در نزد اولیای محمدی درک و کشف و بیان گشته است و در سایر مذاهب الهی از آن خبری نیست الا به حدس و گمان و ایده. 1102 قوس نزول قلم رو به ظهور ارحم الراحمینی خداوند از وجود عارف است، زیرا این نزول عین نزول حق است از آسمان به سوی خلق در درک اسفل السافلین. تا بدانید که او حق است، ولی مسئله این است که لقای پروردگارشان را باور ندارند. قرآن 1103 نخستین بانیان قوس نزول انبیای اولوالعزم و مرسل هستند که به امامت رسیدند و سپس اولیای محمدی، و بدان که فقط رسول خاتم بود که به کمال اوج صعود یعنی آسمان هفتم رسید و از آنجا بازگشت، در حالی که سایر انبیای مرسل به چنان عروجی نرسیدند و لذا نزولشان هم به میزان نزول محمدی نبود، و لذا این محمد صلی الله است که رحمت الهی را تا غایت طبقه هفتم زمین یعنی درک اسفل السافلین آورد و رحمتی برای همه جهانیان شد، و لذا کاملترین نبی و کاملترین ولی شد و دین با او کامل و ختم گردید. بلذا اولیای محمدی در نزد خداوند دارای مقامی برتر از همه انبیای سلف هستند که حدیثی از آن حضرت بیانگر همین معناست. و این امامان محمدی در آخر الزمان به شیعیان خود این مقام را به واسطه روحشان اعطا می کنند در جریان سیر و سلوک عرفانی، همانطور که در حدیثی از رسول اکرم صلی الله همه شیعیان مخلص دارای کرامات و مقامات معنوی امام خود یعنی علی علیه السلام می باشند، همانطور که امام در لغت هم به معنای اسوه کامل است. پس شیعیان بایستی مقام امامت خود را طلب کنند و برایش جهاد نمایند، و چنین رحمت و نعمتی در هیچ مذهب و مکتبی موجود نیست. 1104 قوس صعود عرصه نبوت هاست و قوس نزول هم عرصه امامت هاست و رجعت. 1105 پس رجعت اولیا و عرفا درست در نقطه مقابل رجعت مردمان از اهل ایمان است. نزول آنها صعود این هاست. این هم دلیل دیگری بر خطر هلاکت بار تقلید از اولیای الهی است و دیالکتیک دیگری در رابطه امام و مأموم، که مأموم جز اطاعت بیچون و چرا هر تقلیدی که کند واژگون شود. 1106 مجموعه آثار ما بر حسب موضوعات تألیف نشدند، بلکه بر حسب درجات و مراتب و مقامات نوشته شدند و لذا چه بسا هر یک از کتابهای ما به تنهایی به لحاظ موضوعات حاوی همه مسائل قلم رو به معرفت و دین است و بدین لحاظ گویی همه آثار ما تکراری هستند و یا مجموعه آثار ما به مثابه مجلدات و یا فصول کتابی واحدند. ولذا بهترین شکل مطالعه این آثار به ترتیب تاریخ تألیف آنهاست و از آنجا که ما در اکثر آثارمان از همه مسائل قلمرو معرفت بشری سخن گفته ایم، در نخستین نگاه به نظر می رسد که درباره موضوع واحدی در هر کتاب و دوره‌ای نظری متفاوت و بلکه متضاد عرضه کرده ایم. این چنین نیست و هست. هر موضوعی در هر وادی و قلم رو از وجود آدمی معنا و ماهیت خاصی دارد که چه بسا در تضاد با معنای آن موضوع در وادی دیگری است. مثلا در جایی از آزادی مطلق سخن گفته ایم، در جای دیگری از آزادی مشروط، و در جای دیگری به کلی آزادی را باطل کرده ایم و در جای دیگر از اطاعت مطلق و ابطال اراده سخن گفته ایم. پس کسانی که از عرفان نفس و سیر و سلوک روحی بیگانند و در مطالعه هر کتابی به جستجوی فرمولی واحد برای پیشرفت خود هستند، از آثار ما جز مجموعه ای از تناقضات بی انتها بهره ای نمی گیرند. مجموعه آثار و معارف ما فقط به کار جستجوگران حقیقت وجود می آید، نه جستجوگران خوشبختی. 1107 معنا و ماهیت خوشبختی برای انسان مدرن به کلی از خوشبختی انسان سده قبل متفاوت است. انسان‌های طول تاریخ تا 100 سال پیش داشتن خانه‌ای گرم و نرم و غذایی لذیذ و امنیت نسبی جان و مال را اساس خوشبختی می‌دانستند، ولی انسان مدرن در به در به جستجوی نقطه‌ای امن در درون خیش است تا لحظه‌ای در آن بیارامد که نمی‌یابد و اصلا چه بسا درد ورود به خیشتن را نمییابد. انسان مدرن خودش را گم کرده است، نه خوشبختی را. و مجموعه آثار ما راه و روش خودیابی و یافتن دربی برای ورود به خیشتن است. ولذا آثار ما حکمت وجودیابی و خودیابی به معنای واقعی کلمه است و نه عرفانی آن. انسان مدرن حتی خود فیزیکی و جغرافیایی خود را گم کرده است و لذا جسمش به واسطه اجنه و شیاطین به سرقت رفته است. فراوانند کسانی که هیچ خبری از آدمیت آنها در جسم و روان و بیانشان نیست. اجسامی که صاحبانشان گم شده اند و جسمشان بی صاحب رها شده در اسارت شیاطین. آیا چنین کسانی را می شناسید؟ و این یکی از مسائل حکمت آخرالزمانی است. حکمت واقعیت. 1108 حکیم امروز اگر به غار نگریزد و در میان مردم بماند، مقامش از انبیای مرسل در نزد خدا برتر است. فقط بماند، نه اینکه لزوماً کاری کند. 1109 حکیمان و فلاسفه اعصار پیشین به ندرت از مردمان عادی سخن گفته و حکمت یا فلسفه وجودی طبقات و گروه های مردمی را نوشتند. آنها فقط با اولیاء الله سر و کار داشتند و از ملکوت پایین تر نیامدند. به همین دلیل وقتی کسی چون مارکس پیدا شد و مردمان عادی را وارد فلسفه اش کرد، کل بشریت مریدش گشتند و سرنوشت خود را دگرگون ساختند. بشر مدرن نیازمند یک حکیم الهی است که در درک اسفل سافلین فلسفه دوزخیان را بنویسد و ما به این نیاز بشر پاسخ دادیم و بیشترین حجم آثارمان را معطوف به اهالی دوزخ نمودیم، زیرا در بهشت هرچه گشتیم کسی را نیافتیم تا فلسفه اش را بنویسیم جز خودمان را، که آن هم به سرعت از آن بیرون آمدیم و با دوزخیان هم سرنوشت شدیم. و اینک بچش آتش دوزخ را که به راستی بسیار کریم و عزیزی. سوره دخان 1110. بنده پس از عمری تفکر آخرش هم ندانستم که آیا براستی نوشتن کتاب حکمت و عرفان برای اولیاء خدا چه فایده ای دارد؟ شاید هم قصدشان هدایت اولیاء الله به محضر افلاطون و ارسطو بوده است تا آنان را به فیض فلسفه برسانند. یعنی هرگز از فلسفه تألیفات جناب ابن عربی و ملا صدرا و امثالهم سر در نیاوردم، الا این معنا که همه این بزرگان گویا فقط خواستند از حق اولیا و عرفا در مقابل ملایان شریعت و تکفیری ها دفاع کنند تا شاید احتمالاً یکی از این صاحبان فتوا به راه راست هدایت شود و یا لااقل در صدور فتوای تکفیر بر علیه اولیاء الله کمی تردید و تأمل کند. چه التماس و آیه و حدیث و سوگندهایی به درگاه ملایان کفر و شرک و فساد بردند تا برای اولیای خدا شفاعت و براءتی بگیرند، و چه بسا برای خود خدا هم. از این منظری که گفتم به اسفار اربعه و امثالهم بنگرید تا شاید با این بنده هم درد شوید. اگر به جای این همه آیه و سوگند و ناله و فغان و التماس به درگاه شاهان و ملایان شرک برای مردمان و به زبان و منطق خلق کوچه و بازار می نوشند، امروز اوضاع جهان اسلام بهتر از این می بود و تکفیری ها کوس انالحق نمی زدند و مسلمین را به خاک و خون نمی کشیدند و زنان و کودکانشان را به کنیزی و اسیری نمی بردند و مقابر اولیای الهی را نمی شکافتند و اجسادشان را پاره نمی کردند و دل و جگر مسلمانان را از سینشان بیرون نمی آوردند و به دندان نمی کشیدند، این زنان ریشدار. 1111. چگونه عدم تواند به وجود رسد نه این که وجود را بشناسد؟ زیرا اگر وجود را بیشناخت که خود صاحب وجود می بود، پس چگونه این فلاسفه به خود چنین اجازه ای دادند تا وجود را بشناسانند و معرفی و بلکه اثبات کنند از برای دیگران؟ آیا خود صاحبان وجودند؟ آیا فارابی و بوعلی و ملا صدرا صاحبان وجود بودند؟ آیا لحظه ای در این معنا اندیشه نکردند؟ آیا آثارشان نفی ادعایشان نیست؟ آیا بی وجودی تواند وجود را اثبات کند؟ 1112. بارها گفته ایم که آدمی از وجود آنقدر دارد که بداند آن را ندارد، و ما از همین قدر وجودی که داریم فقط می توانیم عدمیت خود را دریابیم و سپس از نور وجودی که بر ما تابیده بخواهیم تا وجودمان بخشد. بلذا مجموعه آثار ما عمدتاً عدم شناسی است، یعنی انسان شناسی و جهنم شناسی و شناخت واقعیت انسانی. 1113 آیا به راستی رسالت و اقتدار کلمه در قلم رو به وجود تا به کجا و چقدر است؟ ما به واسطه کلمات به خوبی عدم خود را می شناسیم و به واسطه آن طلب وجود می کنیم و انتظار می کشیم تا ما را کن فیکون سازد. و آنگاه باز وجودی را که یافته ایم به واسطه کلمات درک و تصدیق و شکر می کنیم. همین که نعمات مرا شکر کنید، من از شما راضی هستم. قرآن. او نیز به واسطه کلماتش ما را می آفریند، همانطور که فرموده است، هرچه را خواهد بیافریند، گوید کن، پس می شود. آیا لفظ کن است که می آفریند؟ پس چرا ما نمی توانیم؟ پس بستگی به این دارد که چه کسی بگوید و به چه قدرت و روح و اراده ای. در روایت است که روزی رسول خاتم صلی الله در شرایطی با ابوذر کار داشت که ابوذر در شهر دیگری بود، فرمود ای ابوذر باش، و به آنی ابوذر حاضر شد. آنچه که ابوذر را بدین گونه حی و حاضر ساخت، رابطه بین رسول خدا و ابوذر بود. ابوذری که به قول رسول خدا صادق‌ترین و تنهاترین بنده خدا بود. ابوذر رئیس قبیله ای بود که به عشق محمدی چنین شده بود و آخرش هم در تنهایی و از گرسنگی با زن و فرزندش مرد و همه یک دیگر را دفن کردند. اینان هستی یافتگان و زنده شدگان به عشق هستند. عشق و رحمت جوهری آفرینش است و علم خلاق الهی جز علم عشق و رحمتش نیست. و در عشق عاشق و معشوق و خالق و مخلوق یکیست. خداوند هر که را دوست بدارد چشم و گوش و دست و پا و اراده اش می شود. حدیث قدسی. پس هر که خدای را دوست بدارد چون اوست و عین اوست و موجود و آفریننده است. 1114 و عاشق فدایی است و فدا نمودیم او را به ذبحی عظیم. سوره صافات. ابراهیم پسرش را که عصاره جانش بود برای خدایش فدا نمود و خداوند هم بچی از جانش را در وجود چهار پایان در طول تاریخ به پای این ذبح ابراهیمی ذبح و فدا نمود. پس خداوند فدایی خلق خیش است، زیرا جانی جز جان خدا در جهان نیست. 1115 از آنجا که خداوند رحمت را بر خود نوشته است، پس خود الهی جز به واسطه رحمتش خوانده و فهمیده نمی شود. این حقیقت درباره انسان هم مصداق دارد، یعنی آدمی هم فقط به واسطه نور رحمت و محبت است که می تواند هویت خود را بخواند و بفهمد و بیابد و بشود و باشد. پس وجود شناسی که همان وجود یابی است، جز رحمت خانی و محبت دانی نیست. پس اینک بخوان کتاب وجودت را که لایق خواندنش هستی. قرآن. این لیاقت و کفایت وجود خانی از رحمت محمدی است. پس نور خواندن وجود و یافتن وجود تماماً از نور رحمت است که کمالش محبت و عشق می باشد. پس معرفت تماماً از عشق است و عشق نور وجود است. 1116 پس کل احکام دینی که بر محور تقوا قرار دارد تمرین رحیم شدن نفس است و به میزانی که آدمی برخلاف اراده نفسانی خود عمل می کند نفس را رحیم و مهربان و رؤوف و لطیف، یعنی وجود پذیر می سازد و مدرک و عارف و خانا می شود تا خود را بخواند و این خانایی همان واقعی وجود یابی و موجود شدن است به نور رحمت. 1117. پس سلسله مراتب و مراحل سیر و سلوک عرفانی و جهاد فی سبیل الله جمله مدارج رحیم شدن و خاناتر شدن و وجود یافتن است. پس هفت وادی وجود هفت وادی رحمت است. 1118. پس همه مدارج کمال و معرفت و اخلاص مدارج رحمت است، پس مدارج تقوا و از خود گذشتن است و مدارج فدا شدن و وجود یافتن، زیرا آنچه که فدا می شود عدمیت است. وجود هرچه فداتر شود موجودتر و جاودانه‌تر و متجلی‌تر می‌گردد. این همان واقعی تسبیح و تقدیس خدا در خود است که مستلزم ایمان و اعتماد به اوست، یعنی به جاودانگی وجود. ولذا ایمان اصل اول وجود یابی است. ایمان به جاودانه بودن. 1119. خداشناسی و خداخوانی و خدایابی جز رحمت شناسی و رحمت خوانی و رحمت یابی نیست، زیرا او رحمت را بر خود نوشته است. پس او جز به رحمتش خوانده و شناخته نمی شود. و اما آیا می توان برای رحمت و محبت الهی علتی پیدا کرد؟ اگر پیدا کنیم دیگر رحمت و محبت و عشق الهی معنایش را از دست می دهد. همه دستگاه های فلسفی وجود ضد رحمت هستند، زیرا علیتی هستند. پس همه فلسفه های وجود غیر وجودی و بلکه ضد وجود هستند، یعنی عدمگرا و عدم پرست، یعنی کافرانه. پس عجب نیست که همه فلسفه ها به کفر و الحاد رسیدند و نیز پیروانشان. 1120. اگر ذات حق را علت العللی می دانند که خود علت خیش است، چون این چیزی اگر رحمت و عشق الهی نباشد فقط یک ایده افلاطونی و خیال باطل است، زیرا فقط عشق است که خود علت و معلول خیش است و اول و آخر خیش است، یعنی ذات است و جاودانگی و جوهر هستی. و این تعریف قرآنی از وجود است که عین عقل محض است. رحمت. 1121. فقط رحمت است که خود است و انسان رحمانی خود است و غیر آن بی خود و معدوم. و اگر بهشت دانشگاه وجود یابی است، قلم رو به رحمت فزاینده است و عرصه اراده کن فیکون احالی آن. پس قلم رو به تمرین وجود یافتن و وجود بخشیدن است و این دو امری واحد است. اصلاً وجود در لغت وجود است، یعنی بخشنده وجد وجود. پس آن که هست هستی آفرین نیز می باشد در درجات، و وجد وجود جز رحمت مطلقه و عشق و دوست داشتن نیست. 1122. پس حکمت قرآنی حکمت رحمانی است که حکمت وجود و آفرینش است، و لذا در سوره رحمان این خدای رحمان است که انسان را می آفریند. پس حکمت قرآنی جز حکمت محبت و دوست داشتن نیست و دوست داشتن خود علت خیش است. پس فلسفه ها جملگی فلسفه عدمگرایی و عدم پرستی هستند، یعنی آتش، زیرا آن چیستی و ماهیتگرایی که برای هستی علت می تراشد آتش می آفریند و خالق دوزخ است. آیا دانی که ماهیت چیست؟ آتش سوزانه است. سوره قاره. پس دو نوع حکمت داریم، حکمت چیستی و حکمت هستی. حکمت چیستی آتش و دوزخ است و حکمت هستی هم نور و بهشت است، زیرا چیستی هرگز به پاسخی نمی رسد و جانکاه و منهدم کننده است، ولی پاسخ هستی جز محبت و رحمت نیست، یعنی بهشت. و فقط پدیده های دوزخی علت معلولی هستند، یعنی دروغین هستند، و بهشت قلمرو به صدق و رحمت و هستی است و در آنجا هر چیزی همان است که هست. ولی در دوزخ همه علت و معلول یکدیگرند، یعنی همه به زنجیرهای عدم بسته شدند. جهنم در بیان قرآنی سراسر قل و زنجیر است که همان قل و زنجیرهای علیت هستند، ولذا همه در بند و اسیر یکدیگرند و خصم همدیگرند، ولذا عشق دوزخی هم سراسر اسارت و زجر و عداوت و بستگی و زنجیر است، یعنی جبر است. اهل جبر اهل دوزخ است. رسول خاتم صلی الله. 1123. پس هستی سراسر خیر است، یعنی اختیار، و رحمت هم جزی نیست، و حکمت اسلامی قرآنی امامی حکمت رحمت بخش و هستی آفرین است، همانطور که حکیمش مظهر رحمت و آفرینش انسانی است که قرآن را تعلیم می‌دهد و بیان را. و تعلیم و بیان قرآنی هم جز تعلیم و تبیین بسم الله الرحمن الرحیم نیست، که کل حکمت وجود است، که حکمت نفس واحده است و وحدت وجود. پس اشقیا خصم وجودند، چون عالم وجود را شق شقه و تکه پاره می کنند. آنان که قرآن را تکه پاره می کنند، قرآن به خیر و شر، ولی صاحب خرد و حکمت کسانی هستند که میگویند هرچه نازل می شود از جانب خداست و حق است و اینان اولول الباب هستند. قرآن که لب وجود یعنی عشق را دریافتند. 1124. مجموعه آثار و معارف ما چیزی جز حکمت زندگی خود من نیست. به بیان دیگر کتاب زندگی خودم را خوانده و نگاشتم و به تدریج متوجه شدم آنچه که می نویسم قرآن است، و این بدان معناست که حیات و هستی آدمی اگر به دقت خوانده و فهمیده شود و به تمام و کمال ادا گردد تمامیت قرآن است، زیرا قرآن کتاب وجود است. پس حکمت قرآنی من عین حکمت زندگانی من است و خود نیز به تدریج بر این حقیقت آگاه شدم و هر که زندگی خود را بخواند قرآن خوانده است و حکمت قرآن را عین حکمت زندگی می‌یابد. این نیز فرق دیگری از حکمت نسبت به فلسفه است. حکمت واقعیت هستی و فلسفه ایده های بایستی. 1125. حکمت بالغه فقط حکمت کامل نیست، بلکه حکمتی است که حکیمش را به واقعه می رساند، و واقعه قلمرو خلقت جدید است. پس این کتاب هم حکمت آنچه که گذشته می باشد، هم حکمت آنچه در حال حادث شدن است و هم حکمت هر آنچه واقع خواهد شد. حکمتی که حکم به آفرینش است. گذشته را رازگشایی می کند و آینده را می آفریند. این نیز فرق دیگر حکمت از فلسفه است. حکمت امر به کن است و این معنای حکمت واقعه است که عین حکمت خلاقه می باشد. آیا پنداشتید آن که می آفریند و آن که نمی آفریند یکسان هستند؟ قرآن. آیا مرده و زنده یکسان است؟ قرآن. آیا آن که علم دارد و آن که علم ندارد یکسان است؟ قرآن. و فقط اولوالالباب هستند که این تفاوت از عدم تا وجود را در می‌یابند بین دو آدمی که هر دو به ظاهر هستند ولی یکی زنده است و دیگری مرده، یکی هست و دیگری نیست، یکی می آفریند و دیگری نابود می کند. زیرا همانطور آن کس که خود را می شناسد همه را می شناسد، آن کس هم که خود را می آفریند همه را می آفریند. 1126 برخی از مؤمنان امت من زین پس محدث هستند. رسول خاتم صلی الله. محدث در لغت به چند معناست. یکی به معنای جدید و بدیع است و دیگر به معنای کسانی است که خداوند با آنان و از زبان آنان سخن میگوید و به این وسیله خلق جدیدی را حادث میکند. پس این مؤمنان محدث هم انسانهای بدیع و جدیدی در عرصه خلق جدید هستند و هم بانیان خلق جدید در آخر الزمان، که در رأس این محدثین همانا امامان معصوم ما قرار دارند که حضرت فاطمه اطهر سلام الله نیز در رأس همه قرار دارد و لذا محدثه از القاب ایشان است. 1127 این محدثین همان کسانی هستند که به قول رسول خاتم صلی الله مقامشان در نزد خداوند به حدی است که همه انبیای سلف به آن قبطه می‌خورند. اینان مظاهر آفرینش دیگر در قرآن کریم هستند. آفریدگانی که خود آفریننده اند، که بزرگترین نماد این محدثین خود علی مرتضی علیه السلام است، آنگونه که خود را در خطبه های نادره معرفی می کند. آیا آن که می آفریند با آن که نمی آفریند یکسان است؟ قرآن. اینان مظاهر انسان کامل و خلفای کامل الهی می باشند. 1128 در حدیث قدسی می‌خوانیم که من همان گمان بنده ام به خود هستم، یعنی هرچه که آدمی درباره خدایش فرض و باور داشته باشد خدا هم با آن بنده همان گونه است. این سخن بس عجیب و شگرفی است که غایت رحمت و عدالت الهی در حق بندگانش می باشد و غایت نفس واحده انسان خدا. مصداق این سخن ما که خدا را تعریف کن تا تو را تعریف کنم، و نیز این معنا که آدمی از خدایش هرچه بخواهد یابد، و نیز عظمت و اهمیت شگرف خودشناسی خداشناسی معلوم گردد، و این که هرچه که شناخت بنده از خدایش تعالی و رشد یابد، خود بنده اش رشد و تعالی یافته است و عین او گردیده است. پس میزان و درجه شناخت و باور آدمی درباره میزان و درجه رحمت و عشق مطلقی پروردگار به بنده اش همان چیزی است که سرنوشت انسان را می سازد. و در چه مکتب و مذهبی چون این حد از رحمت و عشق الهی به بنده اش ترسیم شده است که بنده در نزد خدایش عزیزتر و برتر از خود اوست، که این معنای خلافت و خلاقیت انسان و حق انسان کامل است که انسانی آفریننده است. پس گمان یک مسلمان شیعه درباره خدایش عالی ترین گمان هاست، ولذا فقط در این مذهب است که امامت به معنای الوهیت انسان در جهان است و این مذهب اصالت عشق است که بانیش محمد مصطفی صلی الله و علی مرتضی علیه السلام است. 1129 به همین دلیل بایستی همه اشقیا و هلاک شدگان را مخلوق بدگمانیشان به خداوند دانست و خود او در کتابش همین حقیقت را به تمام و کمال بیان فرموده است که آیا پنداشتید که به این آسانی بر بهشت من وارد می شوید در حالی که من انسان را از علمش آفریدم؟ قرآن، یعنی هر کسی مخلوق علم و معرفت خیش از خیش و جهان و خدای آدمیان است، یعنی هر کسی مخلوق فهم خیشتن است و این مذهب اصالت معرفت است، یعنی معرفت و شعور هر کسی آفریننده سرنوشت اوست. آیا اصلی مهمتر از امر آفرینش و سرنوشت آدمی وجود دارد؟ و اما آن علم و حکمت و معرفتی که حاصل عشق الهی باشد مقام خلافت اللهی را برای صاحبش رقم می زند، زیرا عاشق جانشین معشوق است. پس علم عشق برترین و خلاقترین و خدایی ترین علوم است، زیرا عاشق بدین وسیله مقام الهی را برای خود رقم زده است و خود را الهی خواسته است، زیرا میزان رحمت و کرامت خدایش را می شناسد. یعنی علم عشق همان علم رحمت شناسی خداست که بالاترین حد وجود شناسی است. 1130 در روایتی از رسول خاتم آمده است که فرشته‌ای بر اهل بهشت وارد می شود و از جانب خداوند بر ایشان پیامی را می خواند که از جانب خدای حی و قیوم به حی و قیوم، اما بعد من به هر چیزی که گویم کن همان دم به وجود می آید و امروز تو را هم به این مقام رسانیدم که به هر چیزی که گویی باش در دم وجود یابد. پس آشکارا می بینیم که خداوند بنده اش را حی و قیوم خوانده است و قدرت کن فیکون خود را به او اعطا کرده است که قدرت خلق جدید است، و این مقام الهی در انسان ناشی از خداشناسی انسان در بهشت است، زیرا بهشت دانشگاه خداشناسی و علم علی است طبق روایات کثیری از رسول خاتم صلی الله، که این معنا در قرآن کریم نیز مندرج است که در بهشت هر چه خواهید به آنی حادث شود. و باز رسول خدا فرموده که دلها به علم زنده می شود همانطور که زمین به باران، ولی دلی که زنده شد حی و قیوم می شود و خلاق، و همه اینها از علم رحمت و خداشناسی رحمانی است، ولذا به قول رسول اکرم صلی الله خداوند انسان کامل را از صورت رحمانی خودش می آفریند، که این صورت رحمانی حق در آدمی اجر علم رحمانی و باور به رحمت مطلقی اوست. 1131 رسول خاتم صلی الله می فرماید ما گذشتگانی هستیم که در آینده محقق می شویم، همانطور که کتاب خدا می فرماید چگونه کافر توانید شد در حالی که آیات الهی بر شما تلاوت می شود و رسول خدا در شماست؟ این همان تحقق وجود رسولان سلف در قلوب مؤمنان آخر الزمان است. و اگر مایلی که این معنا را تناسخ بخوانی و ردش کنی، پس بهتر است که کلام خدا را رد کنی و بر او مرتد شوی و تناسخ را به او نسبت دهی. 1132 اگر این معانی دال بر تناسخ و مسخ باشد، پس هر احساس و ایده و معنایی که در دل و اندیشه آدمی باشد دال بر تناسخ است. یعنی اگر کسی میوه و یا گربه و یا آدمی را دوست می‌دارد و با آن محشور است، به واسطه آن مسخ شده است و از این منظر انسان به دلیل روحی که دارد محکوم به تناسخ است، زیرا به قدرت روح خود می‌تواند هر چیزی را بر خود وارد نموده و با آن زندگی کند. پس عشق به معنای کمال تناسخ و مسخ شدگی است. 1133 بدان که فردیت و هویت آدمی در هیچ درجه ای از سیطره اجنه و شیاطین بر قلوب زائل و نابود نمی شود که مسخ و تناسخ خوانده شود. آری چه بسا کافرانی که عین شیطان و دد و دیو می شوند و نیز مؤمنانی که مظاهر انبیا و اولیا و ملائک می شوند، ولی در هیچ درجه ای از حشر فردیت به کلی نابود نمی شود و آنچه که از هر کسی باقی می ماند همین فردیت الهی است که حتی شامل حیوانات هم می شود. 1134 عجبا که اکثر علما و فقهای شیعه در طول تاریخ این روایات و احادیث توحیدی و وحدت وجودی و عرفانی منسوب به رسول صلی الله و امامان علیه السلام را جعلی و قالی خوانده و به کلی انکار نموده و از مردمان پنهان داشتند، با این استدلال حیرت آور و وارونه که این احادیث را جعل کرده اند تا رسول خدا و امامان را در چشم سایر مذاهب مشرک و مرتد و ملحد قلمداد کنند. پناه بر خدا از این استدلال باشگونه. حال بهتر درک می کنیم که چرا اکثر عارفان شیعی در تاریخ در لباس اهل سنت زیستند تا از شر فتواهای تکفیر و ارتداد علمای خود در امان بمانند و قالیه معرفی نشوند. و می دانیم که امثال حلاج و عین القضات به فتوای علمای شیعه کشته شدند. و حتی در حکومت صفویان که نخستین حکومت جامع شیعی در ایران زمین بود نیز کسانی چون ملا صدرا عمری را در تبعید زیستند و به امر شاه عباس کبیر گروه هایی از پیروان مکاتب عرفانی به شقی ترین وجهی قتل عام شدند که جمله شیعیان پیرو به وحدت وجود بودند که برخی به طور خانوادگی کشته شدند. 1135 اصلا فرض کنیم که این نوع روایات وحدت وجودی از رسول صلی الله و ائمه خدا نباشند و کسانی آن را از نزد خودشان گفته باشند. آیا این سخنان به خودی خود در خور تأمل نیستند؟ آیا این نوع کلام را هر شیاد و دجالی می تواند از خود ساخته باشد؟ که در این صورت بایستی در ماهیت حقه این ناقلان احادیث به اصطلاح جعلی تجدید نظر نمود و آنها را عارفانی کامل دانست. 1136 باید اعتراف نمود که در تاریخ غیبت امام زمان تا به امروز تنها و تنها کسانی که نور حقیقت اسلام محمدی و ولایت علوی را بر روی زمین زنده داشته اند همین علما و عرفایی بودند که متهم به قالیه هستند که اکثران با خونشان این شجره الهی را آبیاری کردند. اینان تنها روشنایی های روی زمین در عرصه خاتمیت و غیبت بودند. اینان همان محدثان اهل الله و آل محمدند که همواره بدیع و حادثه آفرین هستند. حوادثی که موجب برپایی و احیای نور حی قیومی پروردگار در عالم ارض است و کارگاه خلق رحمانی انسان است، همانطور که در سوره رحمان بیان شده است. 1137 آری آفریننده عالم خلق قدیم اسم العلی است که عظیم و کبیر و حکیم و علیم و خلاق است، ولی آفرینندگان خلق جدید در آخر الزمان همان علیین هستند، یعنی مظاهر و مسمای اسم علی در هر عصری. 1138 حال این مسئله برای اهل ایمان قابل تر هست که آیا این خلق جدید و مخلوقات بدیع آخر الزمانی که به امر علیین و خلفای الهی آفریده شده اند چیستند و چگونه و کجایند؟ مرئی هستند یا غیبی؟ دنیوی هستند یا اخروی؟ انسی هستند یا جنی؟ ظاهری هستند یا باطنی؟ زمینی هستند یا آسمانی؟ معقول هستند یا نامعقول؟ 1139 امامان معصوم بانی خلق جدید انسان در آخر الزمانند و سپس علیین و شیعیان خالص در دوره غیبت این خلقت را ادامه می دهند. اینان خود نخستین خلق جدیدند و سپس آموزگاران این خلقت و هدایتگران طالبانش و بنیانگذاران ارکان و مبانی عرفانی آفرینش جدید در آسمانها و زمین. اینها همان آلاء الله در سوره رحمان هستند و سوره رحمان یک نسخه کلی و اولیه از این آفرینش جدید است که آفرینشی بر مبنای صورت رحمانی پروردگار است و طالبان این آفرینش جدید را توصیه به خروج از اقطار مکان و زمان می نماید.